أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتركين ورحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد بحثی رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه مطرح فرمودن راجع به احکام و آثار المقبوض و العقد الفاسد. ما در فقه به اصطلاح دو تا بحث دیدن جدی که هست، یکی المقبوض به صوم، صوم یعنی به اصطلاح چانه زدن، به پاچه رو گرفته این چنده چند میازه کم بکن زیاد، در اثنایی که دست ایشان بود دوز آمد از دستش برد، این اصطلاحاً المقبوض به صوم میگن. صوم با سین و واو و میم، صوم یعنی مساومه میگن، مثلا ما به فارسی میگیم چانه زدن، بحث کردن، صحبت کردن. گرفت یه پارچه رو، کتابی رو گرفت نگاه بکنه، دوز آمد از دست ایشان برد، از دست مشتری برد، این رو اصطلاحاً المقبوض به صوم میگن. یکم المقبوض به عقد فاسد میگن که عقدی است که فاسده، این رو به اصطلاح گرفته و مطرح. راجع به اقسام عقد به طور طبیعی، بعد مثلا اینا کلیاتی است که بد نیست، به طور طبیعی در فقه اسلامی معروف چهار قسم عقد رو قائل هستن. یکی عقد صحیحه که آثار درش بار میشه، عقد صحیح بود شما قبض کردیم. یکی عقد فاسد یا باطله که آثار درش بار نمیشه، این دوتا. یکی هم عقد متزلزل یا به اصطلاح قدما موقوف، مثل عقد فضولی. عقد فضولی رو اصطلاحا بهش میگن عقد متزلزل، یعنی هنوز عقد تمام نشده، اجازه باید بده مالکش. یکی هم عقدی که حق خیار بهش تعلق گرفته، عقدی که حق خیار داره عقدش تامه، خوب دقت کنید، حق خیار یک امر زائری است، خارج از حقیقت عقد. سلطنت و فسخ العقد، اگه مکاسب یادتون باشه، یا سلطنت و فسخ، اینه که شارع یا قانون میاد برای شخصی این صلاحیت قرار میده. خوب دقت کنید، فسخ عقد یعنی عقد تمامه، این صلاحیت رو به اون میده که بیاد اینو فسخ کنه. اونی که بین ماها الان مشهوره این چهار قسم بیعه، چهار قسم عقده: عقد صحیح، عقد فاسد، عقد موقوف و عقد خیاری، یعنی عقدی که حق بهش تعلق گرفته، متعلق حق، حق خیار، که میتونه اون عقد رو فسخ کنه، از بین ببره. این چهار تا.
موقوف و خیاری از اقسام صحیح نیست؟
مول حق مثلا؟ نه ببینید، صحیح دیگه تام و تمامه، هیچی توش نداره دیگه، یعنی دیگه هیچ جای بعد بحثی نداره. اما موقوف نه، هنوز عقد نشده، تا مالک نگه عقد نشده، دقت کردید؟ اما باطل هم نیست. بله اگه کسانی بگن عقد فضولی باطله، اونم میشه باطل، مثل پس مرحوم نراقی، کسایی که قائل هم مثل مرحوم صاحب مقابس، مرحوم آقای توستری، ایشون هم قائله که عقد فضولی باطله. تو اهل سنت هم داریم از لا تبع مال سندک فرستاد. علا یا حاله اگر عقد فضولی رو باطل بدونیم، اونم میشه باطل. مشهوره بین علمای اسلام چهار نحو عقده، که خب این بحث مباحث عقود به لحاظ حقوقی بحثای لطیفی است که حالا انشالله ما این کمی سعی کنیم اینجوری کمی زودتر رد بشیم برسیم به اون قسمتایی که لطف بیشتری داره. من فقط برای تذکر عرض میکنم این مشهوره بین علمای اسلامه، مشهوره بین علمای اسلام چهار قسم عقده. احناف، ابو حنیفه بالخصوص، شازیه، شذوذ های زیادی داره ماشاءالله، یکیش هم همینجاست، ایشون پنج قسم میدونه. این چهار قسمی رو که ما گفتیم ایشون دو قسم میکنه، یک عقد فاسد قائله، یک عقد باطل. بطلان رو قبل از غیر از فساد میگیره، عقد باطل رو با عقد فاسد فهم. و در کتب احناف در همین مسئله، واسه بدایع صنایع کاسانی نسبتا کتاب قشنگ جمع جور نوشته، خیلی روی مبانی فکری حنیفه ها هست، اما به تفصیل نیست، جمع جور نوشته. ایشون مثلا جزء آثار عقد فاسد، جزء آثار عقد باطل، همین مسئله که ما الان داریم. اما در کتاب فقط همین شافعی کلام میخونیم، چون دیگه نمیخوام خیلی وارد تمام اقوال اینا بشه. یا همین مغنی ابن قدامه، ایشون هم یکی گرفته، باطل و فاسد یکی گرفته، اگر جلد 3 باشه صفحه 287. من فقط آدرس میدم مراجعه، یعنی همین یکی رو میخونیم زیادیه، همین کتاب شافعی رو میخونیم بس. علی حاله مقبوض به عقد فاسد یا باطل رو احناف دو تا گرفتن، در صورتی که در فقه ما و فقه عامه مسلمین اختصاص به فقه ما نداره. خود مغنی حنبلی مسلک بدایع الاسلام به اصطلاح، من ابن حزم نگاه نکردم نشد مراجعه کنم، لیکن تو اونجایی که تو ذهنمه یکی گرفته، باطل و فاسد رو یکی گرفته. علی حاله ولذا در اینجا ببینید لوکان المقبوض به بیعن فاسد، این در این کتاب مجموع نووی، البته مجموع اساسا مال نووی است، اما میدونم تا جلد 8-9، این که جلد 9 هران دست من، جلد 9 صفحه 351-53 در این چاپی که دست من، چاپ های خیلی فراوان داره این کتاب و کتاب خوبیست. عمر ایشون تموم میشه، بقیهش پسر برادرش نمیشه، الان دقیقا نمیدونم این مال خود نوویست یا مال پسر برادر. و انصافا هم من چند بار عرض کردم، انصافا نووی مرد فوق‌العاده ایست، نمیشه این کار که در حدود 45 سال عمرش بوده این همه آثار درست کرده، خیلی جایزه. البته کتاب اصلی این کتاب، این کتاب شرح کتاب المحذب، المحذب مال ابو اسحاق شیرازی، از علمای بزرگ شافعی عراق بغدادی ایشان در قرن چهارم بوده. خود به اصطلاح همون ابو اسحاق هم انصافا مرد ملایی است. این صفحه 349 بله، اینجا متن خود به اصطلاح کتاب المحذب ابو اسحاقه. در این صفحه 349 ایشون یه بحث شرط رو مطرح میکنه، در بحث شرط بعد در ذیلش میگه پنقب اول مبیعه. این عبارت من چون میخواستم این مدارم با کتاب ها آشنا بشین، هر مدتی یکی از این کتاب ها رو میکنیم. این کتاب محذب ابو اسحاق شیرازی است که از علمای بزرگ شافعی بغدادیه. لم یملکو لعنهو قبضون فی عقدن فاسد فلا یوجب الملکه کلوت فل نکاح فاسد. پس کردم مثل ابو حنیفه ازش نحرف داره که وطع در نکاح فاسد وطعی به شبه هست، ایشون میگه نه بزار. مشهور بین مسلمان هم همینه که زنا حساب میشه، توضیحاتش گذشت. فن کان باقیان وجب رده، دقت کنید، همینی که میگه میگه جب رد و فوره. این مطلبی رو که الان شیخ انصاری نوشته که الان محل بحث ماست، این در قرن چهارم در یک متن شافعی براتون بخونم. و این حلکه ضمنه به قیمته اکثر ما کانت من حین القبض الی حین طلب. من احیان و ایام رو حساب کردم، از اینی که اینا دارن، چون خود شافعی داره این مطلب، مال خود شافعی خوندم دیروز در آخر بحث، مال خود شافعی در کتاب العم داره که اهل القیام لکن از حین قبض تا حین طلب. چون عرض کردیم یک حین العقد، اما عقد سوری، دو حین این که اقباض میکنه، قبض میکنه، سه حین طلب، چهار حین مراجعه بایه و مطالبه بایه، پنج حین حکم حاکم، حاکم حکم کرد که با تو رد بکنی، یا خودش من داد میگه بعد عقد فاسد رو داد رد بکنی. ببینید ما اگر بخوایم حساب بکنیم 5 تا حین الان حساب شد تو همین عقد فاسد. البته در مثل قصد یکی یوم القبض گرفتن، یوم الاخذ، یکی یوم طلب، یکم یوم المطالبه، یکم یوم حاکم. چون ممکنه روزی که حاکم دادگاه بردن و بالاخره حکم باشه و حکم کنه، قیمتش از تمام اون ایام سابق بیشتر بود، قیمتش دادم رفت بالاتر. اگر اعلی القیم رو گفتیم و من توضیحاتش رو عرض کردم، این عبارت شافعی رو ایشون در اینجا آورده بله در صفحه 400 352 این عبارت شافعی است، در کتاب قصد آورده. یضمن المقصوبه به قیمتی اکثر ما کانت یوم القصبه الا التلف. دیگه مطالبه اینا رو حساب نکرده، قبض و تلف. این هم اعلی القیم، اینم انشاءالله میاد که بحثای خود ما خواهد آمد. مشهور بین علمای ما یوم التلفه، اعلی القیم نیست. حالا در باب قاصد یه عبارتی مشهور هست، القاصب و اخد و به اشق الاحوال علیه یا به اشد الاحوال، حالا هر کنون باشه و عرض کردیم ثابت نیست. بعد خود شافعی داره قال و کذاله که فلبی الفاسد، ولذا عرض کردیم در عده از کتب شوافع و این عبارت توسط شیخ طوسی هم به مبسوط راه پیدا کرد، بعدم عده از علمای ما تکرار کردن. المغبوز بل عقد الفاسد کل مقصوب، این المغبوز بل عقد الفاسد کل روشن شد اصلی از کجا بود؟ در قرن دوم در عبارت شافعی آمد در العلوم بعدها. و عرض کردیم ظاهرا مراد شافعی ولذا ابن ازیس ظاهره، خود شیخ انصاری هم داره ایوانشان امروز کتاب مکاسب نیوردن الا فل اسم، اینطور داره به نظر از ابن ازیس نقل میکنه. المغبوز بل عقد الفاسد بل بیع الفاسد کل مقصوب الا فی الاثم، گناه نمی کنه. و مراد شافعی از اون عبارت این بود اعلی القیم، در مغبوز به عقد الفاسد هم اعلی القیم، روشن شد؟ تشبیهش به مقصوب به خاطر اعلی القیم بود و عرض کردیم انصافا تو قصب هم اعلی القیم ثابت نشد، چه برسه به مغبوز به عقد الفاسد. اصل مطلب ثابت، تو قصب هم ثابت نیست، چه برسه به اعلی القیم. و اگر آن حال داشتن کتاب قصب جواهر ملاحظه بفرمایید برای مطالعه خارج، اونجا معنای قصب میگه. ما از کردیم بعید نیست این طور قائل بشیم، یک عنوان قصب داریم که استیلاء ما در مال غیر عدوانه و یک تصرف غیر معزون، این دوتا رو فرق بگذاریم. ممکنه انسان استیلاء نداشته باشه، پس که این صاحب خونه هست اما نمیتونه میگه آقا من حاضر نیستم تو این سجاده من نماز بخونه، راضی نیستم، میخونه، استیلایی نداره، نمیخواد سجاده رو قصد بکنه. ولذا ما عرض کردیم اهل سنت حدیث علالیت رو زدن به قصد. این بنده صاحب تحصیل گذیم شاید احتمالا اهم از قصد و غیر المعزون باشه، علالیت ما اخده چه قصد کرده باشه چه اجازه بهش نداده باشه، اگر معزون هم نباشه نمیخواد استیلا داشته باشه، تصرفی رو انجام بده که معزون نیست، این هم ضامنه مگر اینکه به صاحبش رد بکنه. علایه حالا این یک مقداری من از عبارت ایشون خوندم، دیگه نمیخوام بلدش بکنم. ایشون این متن کتاب المهذب خوندم که آشنا بشین اجمالا، وقت در شرحش اینجا البته ایشون وارد یک فرع شده که حالا من نمیخوام اون فرع بخونم. وارد یه فرع خاصیه که حالا اون اطلاف کزامن بله. این بعد در آخرای اون بحث فین خرج بله و تستقر رو علیه القیمه در باب این که دوتا ید بشه. خیلی مفصل داره. بله من ظاهرم اشتباها این صفحه رو گفتیم. عرض کنم که در صفحه 355 فرعون ادشتر آشه یعن شرا انفاس در حالتی این اون فری هم کلام من گفتم اون همین بحث بود، ببخشید من از کسی بله من یک صفحه جلوتر خودم میگیم عقب‌تر اصلا در صفحه 351 داره، اون 353 بود که گفتم ربطی مونن نمیدن. فصلون متا اشترا شیئن فاسدن لشرط مفسد او لسبب آخر، ظاهرا اشاره به این باشه که ما فاسد رو مطلقا قبول داریم، چه میخواد باطل باشه چه فاسد باشه. سوا لم یملک بالقبض، به مجرد این که قبض کرد مالک، سوا اون علم فساد در بیع املا ولا یصح تصرف او فی به بیع ولا اعطاء. این در کتب اهل سنت چون این مسائل رو تفریعی دارن خیلی انواع امور رو نوشتن در مقبوض و عقد فاسد، یکی آیا ملکش میشه یا نه، دو تصرفات ناقل رو میتونه انجام بده یا نه، بفروشه یه چیزی مقبوض و عقد فاسد بود بفروشه. این ولای صحه و تصرف وفی به بیعن ولا اعتاقن، این اصطلاحا در بزا کتب همین فقهی لا یسه خود تصرف او به تصرفات ناقل، تصرف ناقل ولا هبتن ولا غیرها، این تصرف درست نیست. و یلزمه رده الی البایع، دقت کن، این همین است که الان مرحوم شیخ انصاری هم نوشتن اثر دوم یلزمه رده الی البایع فوراً، کلمه فوراً اینجا نوشتن. بعد اگه یادتون باشه از شیخ هم نقل کردیم خوندیم عبارت شیخ رو، معونه رد بر کیه، ایشون میگه و علیه معونه تو رد، که عرض کردیم آیونی که بعد از شیخ آمدن خیلی هاشون اشکال کردن که دلیل نداریم که رد بر مشتری واجب باشه، حالا به فاسده نهایتش این که مشتری باید تخلیه بکنه بگه این کتاب شما از شما خریدیم فاسد بود، این کتاب اونجا هر رقمهای برد رو ببند، اما من بردارم کتاب رو برم بهش برسونم، این بس دقت کردیم. مرحوم شیخ نوشی عجب و رد و فورن، بعدم میگه مثلا از عبارت در میاد عبارتی، اون عبارت شیخ یک معنای دقیقی هم داره، من بعدها ملتفت شدم نشد تذکر بدم، اگه بعد کتاب مکاسب آدمی تذکریم اونجا میگم دقیق، یعنی چون به کتاب ایشون یک مطلبی رو از مجموع الفاده اردبیلی نقل میکنه، دیدم بعضی از محشین نوشتن مرادی از اون نکته اینه، دیدم حرف بدی هم نیست اجمالا، حالا من در متن عبارتی ده بیارم رد نوی
اینگه مستلزمه مثلا خیلی
نه اون بحث دیگری نه اصلا به ذهن نمیاد، بعد توضیح شدن در از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه آثار مقبوض به عقد فاسد رو یک گرفتن زامنه اگه طلب شد، دو یجب و رد و فوراً، و فرمودن که این امساکش هم یه نوع تصرفه، بعد فرمودن که نه میتونی بگیم امساک هم حرامه به از این تصرف حرامه، و رد رو هم بر مشتری گرفتن، معونه رو هم گفتن بر مشتری باشه مگر این که کثیر باشه، اون وقت اون مثلا به خاطر لازر رو برداشته بشه. این دقت کنیم، من عرض کردم آمین های بحث کردم با مرحوم شیخ اینا، من اصلا نکته فنیش روشن شد چی بود؟ این نکته فنیش این بود شافعی گفته بود مقبوض به عقد فاسد مثل قصبه، مثل این که با زنی ازدواج کنه که فاسد عقدش فاسده، ابو حنیفه میگه وتی به شبهه هست، شافعی ها مشروعی از زناست وتی به شبهه نیم، من اون مثالی که عرض کردم اصلا عقل منده بر خواهرش، ابو حنیفه میگه عقد خود شبهه درست میکنه میشه وتی به شبهه، مشهور بین علما اسلام زناست، این اصلا وقتی به شما معنا نداره، عقد بسن بر خارج اثر نداره. ببینید مثل اون در اینجا آورده، پس اون بحثی که مطرح شد اساسا این بود المقبوض و بالعقد الفاسد کل مقصود، روشن شد؟ اگر کل مقصود شد یک زامنه، دو یجب رد او فوراً، همچنین که مقصود یجب رد او فوراً، روشن شد؟
به اشق الاحوال
به اشق الاحوال بره اعلال قیامه. آیان هی به شیخ اشکال کردن و عرض کردم من عبارت شیخ خوندم، بعدیان میمدارش خوندم، یعنی آیه خوی خوندیم که جامعه عبارات، و این روشن شد که این مسئله از کجا وارد فقه شیعه شده، درست کردیم؟ توی مسئله روایت که نداره، وارد فقه شیعه شده و این تلقیاتی که شیعه دارن که آقایون بعدها آمدن اشکال کردن، مثلا ایشون نوشته و علیه معونت و رد کل مقصوب، ببینید، و کل مقبوز به سوم، سوم یعنی همون معامله. الان مثال زدن براتون، داره مشغول چانه زدنه با طرف، میگین مثلا کتاب کتاب خوبی از این نسخه کذاست کلان داره، یه دزدی رو از دست این میبره، خب ضامن ایشان، چون با مجرد قبض در حال سوم مالک نمیشه، چون معامله نشده هنوز، چون معامله نشده ملک ایشان نیست. اگر ملک ایشان نیست، ملک مالکه باید بده. ببینید، کل مقصوب و کل مقبوض به سوم. حالا مقبوض به سوم هم خیلی شدید نیست، اما مقصوب خیلی شدیده. ولا یجوز له حبسه لاسترداد ثمن، میگه آقا تو پول منو بیار تا بهت بدم، ایشون میگه نمیشه چون مقصوبه. ولأنه یقدم به علی، اینجا داره من یه وقتی هم به نظرم این عبارت خوندم، میدونم حالا یادم هست تو همین بحث خوندیم، ولأنه یقدم به علی الغرما، اینجا اینجور چاپ شده، اما من فکر میکنم لا یقدم به علی الغرما، به نظرم لاش افتاده، چون میگی و بهی و فیه قول غریب و وجه للاستخری از علمای خودشون، ان له حبسه و یقدم به الغرما، از اینکه بعد داره و یقدم، ظاهرا بالایش لا یقدم و هو شاذ ضعیف و یلزمه، ان شاء الله تعالی، ان شاء الله به اذن الله دیگه ما یواش این بحث رو جمعش بکنیم، سوم، چون احکام مقبوض و عقد فاسد سوم هم داره، نماه، اگه این گوسفندی که گرفته به عقد فاسد گوشت مثلا شیر داشت مثلا یا بچه ازش به دنیا آمد، نما، چه نما متصل چاق شده باشه، چه نما منفصل مثل شیر مثل بچه، و کذالک اجرت، مثلا خانه رو گرفت به عقد فاسد یه ماه پیشش بود، اجرت خونه رو باید بده، پول اجاره خونه رو باید بده یا نه، و ایشون این مسئله سومه، حالا اینجا هم اشاره بکنم، ایشون میگه و یلزمه اجرته للمدت التي کان فی یده، ان شاء الله خواهد آمد در کلام شیخ قدس الله سره، منافع، منافع مستوفات، شیر حیوان رو خودش خورده، نه شیر حیوان نخورده، همجور مونده تلف شده، مثلا ریخته از حیوان تلف شده، سوا اون استوف المنفعت هم تلف تحت یدی، لأنه مضمون علی غیر معزون فل انتفاع به فزمن اجرت او فل مقصود، و آثار دیگه، و این کان تعیب فی یدی لزمه عرش و نقصی، و این تلف لزمه ضمانه، دقت کردین، این آثار مقبوض به عقد فاسده. پس معلوم شد که ریشه این بحث در حقیقت از کجا وارد فقه شیعه شده و نکته اساسی، ولی لذا ما فقط یک نکته‌ای که بر ما تعجب آوره، چون در فقه شافعی به منظره مقبوض بود، امساکش هم جایز نبود و یلزمه رده، باید حتما رد، شیخ داره که امساکش اشکال نداره لعزنهی فی، این خیلی عجیبه، لذا این مشکلی که ما الان در مقصود شیخ داریم، از اون طرف ظاهرش اینه که ایشون مثل مقصود گرفته، از اون طرف گفته اشکال نداره، نمیدونیم حالا یه خلطی به یک مبنای دیگه شده، مذهب دیگری شده، بله، و فر قیمت المعتبره سلاست و اوجوه اصحه ها به اتفاق الاصحاب، مراد از اصحاب در اینجا شافعی ها، از کردم شافعی ها یه اصطلاحی دارن، به اصطلاح شافعی های خراسان، شافعی های عراق یا بغداد، دو جور شافعی هستن، همین غزالی معروف جز شافعی خراسانه، به اتفاق اصحاب تجب و القیمت و اکثر مما کانت من حین القبض الی حین الطلب، ببینید کل مقصود، روشن شد تمام ارق، ولی زار اصلا شیخ باید مطلبی گفت که لعنه و اذن فی قبضه، این از کجا آورده، این مشکل بود، ولی بقیه مطالبش با همین فتوای شوافع مناسبه، لعنه و مخاطبان فی کل لحظه من جهت شد برده و ثانی تجربه قیمت و یوم تلف کل آریه لعنه و معذونان فی امساکه، احتمالا مرحوم شیخ از این گرفته معذونان فی امساکه، حالا این رأی کدومی که از شوافعه من نمیدونم، با اون مبنایی که شیخ در مقصود داره با این میخوره، لعنه و معذون فی امساکه. لکن خوب دقت بکنی، این معناش این نیست که شیخ از اونها تقلید کرده، این معنی تقلید نیست، نظرش این بوده، نظر مبارک. ولی زو عرض کردیم مرحوم سید یزدی هم ظاهرا اذن قبول میکنه، با اینکه قطعا متأثر به اهل سنت نیست. و عرض کردیم که این قیمتی یوم تلف از همه اینها اقوال قوی تره و الان هم مشهور ما همینه، قیمت یوم تلف. و دلیلش هم واضحه، گفتن تا مادام این موجوده خب این رد میکنه، معنا داره قیمت. لحظه ای که تبدیل به قیمت میشه اون لحظه ایست که تلف میشه، تا مادام موجوده خب موجوده میده. چه وقتی قیمت باز وقتی تلف بشه؟ حالا میخواد مطالبه بکنه نکنه، معنا داره یوم المطالبه رو حساب بکنیم، بگیم روزی که مطالبه میکنه حساب بکنیم، نکته ای برای یوم المطالبه نداره. اون نکته فنی که داره عبارت از این است که علی الید ما اخذ حتا تعدیه و تعدی ترده، این تا وقتی خود این موجوده که جای زمان نیست، چون خود این موجوده صحبت زمان نداره. زمان عبارت از این است که به عهده شخص قرار بگیره، این به عهده شخص از حین طلب قرار میگیره.
پس اعتبار حقیقی یا جعلی، همون جام حقیقی یا جعلی
بر. اگر عقد درست باشه جعلی، که اون در اصلا اون لحظه بیع واقع میشه، قبض، اگر یعنی بعد از بیع و قبض، اگر به اصطلاح بیع فاسد باشه زمان حقیقی. رأی سوم هم و ثالث یوم القبض. بعد میگه این رأی خیلی غریبه، ولی مذهب الاول و هو المنصوص. مراد ایشان از منصوص یعنی عین عبارت شافعیه، مراد منصوص در عالم شوافع نه در عالم ما، و هو المنصوص. حالا بعد صحبت دیگه میکنه بعد عبارت شافعی. بعد میگه اصحاب چی گفتن راجع به عبارت ایشان در مثلا ببینید، و حملو نسخ و علا ان المراد انهو کل مقصوب فی اصل زمان دون کیفیتی، روشن شد. و فرق المصنف بین و الاصحاب بین و بین العاریه به فرقین، در عاریه ما کسان زمان قائل نیستیم، نمیخوام حالا تمام عبارات ایشانو. اما زوائد الحادثه بین مثل شیر و اینها، فیلزمه و ومانها اذا تلفت اندهو سوا هم کار منفصله ام متصله. بعد ایشون مطالب دیگه،
سوال بعدی، سوال بعدیش هم بحث بود که مرسول گروه بحث بی عبدالو مطرح کرده بود، دقیقا تو فر بعدی هم
فر بعدی هم مسئله امه هست و آثاری که بر امه داره. یک فرع دیگه هم داره که ادشته را شیء انشرا انفاسدن فباعه لآخر، با اینکه شراء فاسد بود به دیگری، فهو کل غاصب یبیع المغصوب فاذا حصل فی ید الثانی و علم الحال لزمه رده الی المالک، نه به کسی که به او فروخته، ولا یجوز رده الی المشتری الاول و الی آخر، دیگه بقیه فروعی که در باب مغروض تعاقب عیادی. این که بیع فاسد مثل قصد انصافا حق همینه. این کل مقصوب رو عرض کردیم، حتی خود شافعی ها اصحاب شافعی هم کردن که مراد زامنه، نه مراد تمام خصوصات قصد داره، انصافا عرف اینطور نیست. و عرض کردیم به نظرم عبارت ابن ادریس، حالا نگاه کنیم این عبارت به نظرم مال ابن ادریس، فاو کل مقصوب الا فل اسم، این عبارت بیاریم
شیخ داره،
ولیکن این عبارت هم نقل میکنه الا فل اسم که گناه نکرده. و انصافش اینه که ما میتوانیم مقبوضه به عقد فاسد رو به اصطلاح بگیم مقبوضه به سببی است که شارع امضا نکرده. اذن مالک رو عرض کردیم اثر نداره، اون درس بحث قبلی بود تشنه داشت، اون اذن مالک تأثیر نداره.
ما در مسئله عبارت نص نداریم، نه تحلیل و غنایی کنیم عرفی و
بله عرفی. اونی که هست لا یحل و مال امرئ مسلم، شیخ از این میخواد در بیاره موضوع غصب. عرض کردیم موضوع غصب استیلا، اینجا استیلا نیست، نه اینجا تصرف بدون اذن شرعیه، بلا
شهید تو البیان داره.
آه شهید داره.
شما فرض کنید اگر ما وارد فروشگاه بشیم به یک شیء با اذن مالک برداری از دستمون بیفته، ما ضامن نیستیم چون اجازه گرفتیم.
اجازه گرفتیم.
ما کتاب رو برداشتیم، سارق آمده برده در نظر مالک،
نه زامن شاره مالک، یعنی اذن نداده بهتون که مثلا به این معنا، یعنی این تصرف شما جایز بود، اما به این معنا که ملک شما داخل ملک، چون تا داخل ملک نشه زمان ثابت نمیشه، زمان میمونه. عرض کنم خدمتون که این راجع به این قسمت. بعد در این مطلبی که الان روشن شد، با این سابقه ای که روشن شد، اولا معلوم شد که این که مقبوض به عقد فاسد، این به منزله مقصوبه، انصافا روشن نیست که این مطلب باشه. حالا شافعی هم مطلبی گفته باشه، مسئله این که مراد ایشان اعلل قیام از حین طرف تا حین قبض، این هم شواهد روشنی نداره، تو خود قصد هم نداره، چه برسه در غیر قصد. ظاهرش حتی در قصف هم قیمت یوم تلفه، یعنی اون وقتی ضامن میشه که دیگه ایشون پیشش تلف شده، اما قیمت یوم تلف قبض بی‌معناست. و اما مسئله رد که ایشون داره که یلزم و رد، و انصافا این هم دلیلی برش نیست، این که همین که اشکالی که آقای متأخر چیه مثل آقای خوی دیگران ادی زیادی از آقای اشکال کردن که ردش یجب الرد علی المشتری، که مشتری واجبه برش رد بکنه، این هم انصافا دلیل روشن نداره. اصولا من دیروز در بحث عرض کردم یک نکته فنی که به ذهن بنده میاد، نیدم آقای متعرض شده باشن، مسئله رد و معونت الرد و مکان الرد، این خصوصیات اینا هیچ مربوط به مقبوض و عقد فاسد نیست، اینا ربطی اینا یک بحث سر خود عقد و عقد فاسده یا عقد باطله چه آثاری داره، این مربوط به عقد، این مباحثی است که الان در اینجا مطرح میشه. آیا در عقد فاسد اذن در میاد؟ لااقل شیخ انصاری میگفت نمیاد مگر اجازه جدید بیاد، انشاء جدید بیاد، اما دیدیم که مرحوم سید میگه چرا، بالاخره عقدم فاسده از اذن، و ما عرض کردیم انصافا به این میخوره که این مسئله مثل همون باشه، هیچ فرقی نمی کنه، یعنی انصافا در میاد که اذن نباشه و حق با شیخه. چون اگر، یعنی این مثال رو ما خیلی واضح این طور زدیم، یه دفعه یک کسی میاد تصویرش میذاره خونه شما یا میده دست شما، خب اینجا الان اذن داده، اذن تکوینی داده، ضامن هم نیستیم، یه دفعه میاد این تصویر میده بناءً بر عقد فاسد، مشکل اینه، اونی که مشکل درست کرده اینه. مرحوم سیدی از دی مخواد بگه درسته بناهن بر عقد فاسد، بالاخره ذاتن اذن هست کافیه، بحثی که هست که این اذن ذاتی با تصرف شرعی دیگه الغا میشه، این بحثی که ما مطرح کردیم که این اذن تکوینی، اذن خارجی، مادام شارع آمد و یک راه معینی رو گفت و ایشون راه معینی نرفت، اون اذن دیگه اثر نداره،
چون اذنش هست هم مشروعی،
اذن عقدیش مشروع نیست، اذن تکوینیش، ولذا مرحوم سعدی یزدی میخواد بگه تملیک نیست اما اذن هست، اونی که شارع نهی کرده تملیکه،
یعنی
اونی که
تصرف داره
در... بله مثلا همونطور که شیخ طوسی هم نهد، و عرض کردیم انصافا ظاهرا حق با مرحوم شیخ انصاری است که اذن نیست، و راهی رو که مرحوم شیخ رفتن گفتیم، راهی که خودمون هم عرض شد خدمتتون، و عرض کردیم اون چی که این مسئله رو انصافا اگه بخوایم مطرح بکنیم دقیقا از راه حقوقی، که حالا حقم با سید باشه یا با شیخ باشه، ظاهرا برگشتش به اینه که ما تأثیر عقود شکلی رو نگاه بکنیم. اگر ما بگیم ما در باب عقود شکلی فقط دنبال اذن تکوینی و رضا هستیم، و به عبارت اخرى عقود رو به رضایی برگردونیم، بگیم هر نحوه رضا پیدا شد میخواد در ضمن عقد فاسد باشه یا نباشه، اونی که ما داریم پیش ما اهمیت داره وجود رضاست، عقد فاسد بودن و نبودن تأثیر، دقت کن چی شد. من دو سه بار تا حالا در این چند روز عرض کردم، عده ای از علمای حقوق الان بیشتر حرفشون اینه که ما الان در دنیای فعلی، حتی خب قبلی هم گفتن، ما باید رو الان 2300 ساله مطلبی رو که مطرح شده، ما دنبال عقود شکلی نریم، اصلا دنبال اونی که رضاست، اون چی که ترازی برش واقع شده. حالا میخواد به شکل بیع باشه، به شکل اجاره باشه، یه ترازی واقع بشه به یک عقدی که نصفش بیعه، نصفش اجاره است، نصفش مساقاته، نصفش آریه است، هیچ اشکال نداره. اونی که الان اهمیت داره مسئله رضایته. اصطلاحا ما گفتیم این اصطلاحا میگن عقود رضایی. عقود رضایی اصولا شکل نداره. عقود شکلی اصولا شکل عرض کردیم در دنیای اسلام، در همین بحثایی که ما در مکاسب میخونیم، تمام این بحث ما یه روحی داره. روحش اینه ما رفتیم دنبال عقود شکلی. این تمام این بحثایی که ما میخونیم، شرایط صیغه، شرایط عوضی، شرایط متعاملین، تمام این شرایطی رو که میخونیم مبنیست بر این که باید شکل داشته باشه. اگر مسئله شکل رو دست برداشتیم هیچ کدوم شرط نیست. مثلا باید علم داشته باشه به مبیع. نه، یه مقداری گندم اینجوری میگه این گندم فروختم به این آدم، آقام قبول کرد میخره، چه اشکال داره؟ البته در این خصوص علم مثل مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی هم قائل درسته و ما توضیحاتش ان شاء الله برسیم امسال سال دیگه، توضیحاتش بعد در همین مکاسب عرض میکنه. ایشون اینا در حقیقت اینا اومدن گفتن، یعنی ایشون هم میگه تجارت انتراز ترازی هست، اینجا ترازی کافیه. اصطلاح امروزی عرض کردم اسمش عقود رضایی است و عرض کردم بهترین و عمده ترین دلیلی که در عقود رضایی ذکر میشه عمدهش آزادی اراده است. یعنی بحث آزادی که در جامعه های بشری امروز در حدود 3 قرن در اروپا اینا شروع شده، مثلا آزادی حکومت و آزادی رأی و آزادی فلان، یکی از اون مظاهر آزادی هم کشوندنش به عقود، خوب دقت کنید، کشوندنش به قراردادها. در همین بحث من سابقه عرض کردم قوام جامعه بشری به قراردادهاست، اینو فراموش نکنید. یعنی شما اگر از جامعه بشری قرارداد رو بردارین جامعه به هم میخوره. اصلا جامعه بشری قوامش به قراردادهاست، به خاطر اینکه انسان‌ها محدودیت دارن، با قراردادها اینا رو با همدیگه ربط میدن، ازدواج قرارداد، طلاق قرارداد، تمام اینا جزء قراردادهاست. و در میان قراردادها عهود عبارت از بیعه، اونی که از همه بیشتر رواج داره و از همه بیشتر محل حاجته بیعه، این عهوده. جامعه بدون قرارداد تصویر نمیشه. اینا میاد میگن همچنان که ما در اصل جامعه آزادی اراده داریم، در قراردادها هم آزادی هست. من هرچی میخوام تصمیم میگیرم، قانون نیاد من محدود بکنه، شما بیعی وارد کنید داره این شکل باشه، در این چارچوب معین باشه. نه، من آزادم هر جور موها قرارداد میکنم. یه قرارداد میدم نصفش بیعه نصفش اجاره است، حالا قانون اجازه نمیده بی خود اصلا قانون باید عوض بشه بیاد. به رضا عرض کردم به نظر من اون چی که در اینجا مؤثره، این طرحی که مرحوم سری از یا شیخ فرمودن یا ایشون هم به ذهن واقعشون خطور کرده که با اون طرح شدیم، ظاهرا نکته فنی در حقیقت همینه، آیا رو عقود شکلی تأکید بکنیم یا عقود رضایی. و عرض کردیم اون چی که در دنیای اسلام مطرحه، نه فقط شیعه، بیع رو جزء عقود شکلی گرفتن. تصادفا در این کتاب سنوری الوسید ایشون در اون اوایلش میگه لعن البیع من نوع العقود رضاییه، من العقود رضایی. تعجب میکنم ظاهرا ایشون قیود آورده، هر کسی برای بیع قید و قیودی آورد باید شکلی باشه. یعنی رضایی میگه ما هیچ قیدی نمیتونیم بزنیم، قانون قید نزنه، من هر جور میخوام تصرف بکنم. و عرض کردیم اینه که الان معروف است که این از قرن 17 هم در اروپا مطرح شده عقود رضا، این اساس نداره. این عبارت الناس مسلطون علی اموالهم، من مفادش همینه، الناس مسلطون علی اموالهم، من مسلطم به ما، هر جور میخوام معامله میکنم، با هر کی میخوام میدم، بچه باشه، بزرگ باشه، مجنون باشه، سفیر، این اختیار خودمه، میخوام تو دریان بندازم میندازم. دقت کردی؟ در حقیقت این عقود رضایی ریشه در اطلاق مثل الناس مسلطون علی اموالهم هم داره، من هر کار میخوام بکنم، من مسلط مال خودم. دقت کردی؟ پس بنابراین حق این است اگر ما مقید شدیم به عقود شکلی، اون راهی که علمای اسلام الان دارن، قطعا اینجا این از مشکل دارن، تا این پیشون گفت زامن هست. و من حتی دیدم ابو حنیفه در همین بدایع الثنای ایشون هم زمان رو گفته که اگر تلف شد زمان قبول کرده. این اگر تلف شد زمان قبول کرده و این اذن رو قبول نکرده این، ولی زا عرض کردیم اصولا این مسئله دوم با مسئله اول ارتباط واقعی دارن، یعنی یکی هم. مسئله اول این بود که اگر تلف شد زامنه، مسئله دوم یجب و ردم لا ظاهرن یک که اینش فرق نمی کن دیگه. انما الکلام این اون زمان مال جهت عقده، اون شبهه میاره که عقد زمان برداره یا نه. اینجا رد ربطی به عقد نداره، ظاهرش اگر ما باشیم و طبق قواعد رد تابع کیفیت حصول این امره نه کیفیت عقد. مثلا گاهی اوقات کتاب خانه منه یا خود شخص میاد خونه من کتاب میذاره اینجا، میگه این کتاب فروختم به عقد فاسدی مثلا گفت، یا حالا عالم بود یا عالم هم نبود، منم گفتم خریدم، ظاهرا رد بر مشتری نباشه، اون آورده کتاب برداره، ربطی به عقد نداره. خب دقت بکن چی میخوام بگم، اینا آمدن جزء آثار عقد گرفتن. نکته فنی روشن شد؟ من میخوام بگم این جزء آثار عقد نیست، آثار فعله نه آثار عقد. اگر من رفتم کتاب از خونه آقا آوردم، خب باید برگردونم، اون آمد کتاب خونه من گذاشت بیاد ببره. این که آقای خویی نوشتن اون که لازمه تخلیه است، ظاهرا فرق میکنه، موارد فرق دقیقا نکتی
لازم نیست، همین که بگم کافیه. اگر که گفته شما
اگر من کتاب رو از خونش آوردم، ظاهرا باید برگردم به خونش دیگه،
یه طرف خوشون یه طرف ما پذیرفتیم.
خیلی خوب میدونم من کتاب دیگه، اون دنبال عقد نیستیم الان. نکته نم روشن شد چی میخوام بگم؟ اینی که بگیم رد تخلیه است یا رد یعنی اینکه مشتری برسونه به مالک، اگر مرتبط با عقدش کردیم اینجا بحث میاد. من به نظر من رد ربطی به عقد نداره، من نقطه فنی روشن شد. رد ها ربطی به عقد نداره، ربط به عمل خارجی داره. در عمل خارجی قطعا چی بخوام بایه کتاب آورد اینجا گفت به تو فروختم، گفتم آقا من خیلی خوب خریدیم، بعد منم باطله، پیش ما بیا بردار ببر کتاب آوردی بعدو ببر، ربطی به عقد نداره. این چی ببره رد رو مشتری رد بکنه یا بایر بیاد بسارت بکنه. معونت و رد هم همینطور، اون جایی که وظیفه منه معونه بر منه، اون جایی که وظیفه مالک معونه بر مالک.
اصلا لحاظ این که این فعل مترتبه بر این عقد بوده
نمیشه، نه ربطی به عقد نداره. به ذهن من ربطی به عقد تأثیرگذار در رد نیست. الان عبارتی که از فقه شافعی خوندیم و عبارت شیخ انصاری، رد رو زدن به آثار عقد، عقد فاسد. روشن شد میخوام چی بگم؟ به ذهن من نمیاد هر چی فکر میکنم، چون از که مسئله کنستی نداره، عرف همون دیگه، من رفتم گرفتم خب برو برگرد. اینا آقای خویی مطلقا میگه تخلیه، شیخ مطلقا میگه رد. من به نظرم فرق میکنه، نه مطلقا رده نه مطلقا تخلیه است. تخلیه جایی است که مالک آورده، من میگم آقا این کتابی جا آوردی عقدم فاسد بود، یا کتاب تو ببن، این ملک من نشده، من واجب باشه بردارم برن در خونه اون برسونم، این از کجا اثبات این مطلب؟ دقت کنید، ولی من گفتم قبل تو، این قبل توی من تأثیر نداره این جهت رو. لذا اون چی که به ذهن ما میاد در این دو سه تا مسئله، یکی رد، یکی معونت و رد، یکی این که رد به شهر بایه باشه یا اگه جا به جا شده به شهری که الان هست باشه، ظاهرن اینها همش دارمدار عمل خارجیست و ربطی به جزء آثار عقد نیست. بله زمان جزء آثار عقده. این مسئله که اینجا الان مطرح کرد که باید به هر حال ایشان حتی آنن ما تصرف نکنه، فورا رد بکنه، رد به این معنا در بعضی از موارد رده، در بعضی از موارد هم تخلیه است. انصافا این مطلب ثابته، مغصوب نیست، استیلا نیست، اما تصرف بلا اذن شارع، تصرف بلا اذن شارع جایز نیست ولو مغصوب نباشه، نمیخواد مغصوب باشه. ظاهرا شافعی هم همونطور که دیدم بعضی شوافه هم نوشتن مراد ایشان کل مغصوب در اصل زمان نه در خصوصیات. فردا انشاءالله اثر سوم و صلی الله علیه.